بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب معظمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوه جمعی بود که اصحاب بین این دو روایت کردن. یک روایتی بود که می گفت سمن العذرت من السخ، و یک روایتی هم بود که می گفت لا بأسه به بیع العذره، همین مقدار. چند راه جمع رو نقل کردیم و تقریبا محل مناقشه بود. حالا یکی از طرق جمع که این رو مرحوم مامفانی در حاشیه مکاسب ذکر میکند، این مامفانی پدر صاحب تنبیه الرجال و در حاشیه مکاسب یک قسمت مهم مربوط به پدر تا خیارات تقریبا هست و خیاراتش هم را هم به سرش نوشته، صاحب تنبیه المقال رجال. حالا ایشون اینجوری جمع کرده بین روایات، مثل اینکه این مطلب رو پیش خودش مسلم گرفته و با تسلم این مطلب می فرماید که اون روایتی که می گوید لا بحث به بیع العذره، این در حقیقت استفهامه و استفهام انکاری هم هست. یعنی که امام می فرماید که لا بحث به بیع العذره، میشه گفت که بیع العذره مانعی نداره، یک استفهام انکاریست از امام که اونم در حقیقت دلالت بر عدم جواز می کند، منتها به صورت استفهام انکاری مسئله لا بحث رو مطرح کردن. خب جواب این حرف این است که این لا بحث به بیع العذره به حسب ظاهر تعبیر که ما نمیتونیم حمله بر استفهام بکنیم اصلا، تا که برسد به استفهام انکاری. اگر مثلا ما بودیم و نحوه تلفظ امام علیه السلام و کیفیت القاء این جمله را به نحوه استفهام انکاری میشنیدیم، خب میتوانستیم بگوییم استفهام انکاریه، و الا همینطور مطلبم که هنوز محل بحث مسلم نیست. مطلب ما بیاییم حمله بر استفهام انکاری بکنیم بدون هیچ قرینه و بدون هیچ شاهدی، این حرف صحیحی نیست و انسان نمیتونه این حرف رو بپذیرد. از کلام بعض الاعلام تقریبا استفاده می شود که بنابراین تو در مصباح الفقه هست که این روایت من همونطوری که اشاره کردیم این ضعیف و سنده و روی ضعف سند برای جهالت بعضی از رواتش ما نمیدونیم بهش اعتماد بکنیم و مبنای ایشون هم که خب مکرر عرض کردیم این است که شهرت نه جابر است و نه قاده، نه روایت ضعیفت و سند رو جبران می کند و نه روایت صحیحت و سند رو تضعیف می کند. لذا روی قاعده اصلا این روایت سمن و عذرت منستو این روایت رو روی ضعف سند که ضعفش هم به علت ارسال نیست، کما اینکه ملاحظه کردید که ارسالی درش وجود نداره، بلکه ضعفش به علت مجهولیت بعضی از رواتش بود، این روایت رو میگن ما روی ضعف سند کنار میگذاریم و روی قاعده همون لا معصب بیل عذره، اینها رو نتیجه قطعیه در کلی مسئله نیست، چون عرض کردیم یک روایت سومی در این باب وارد شده که اون روایت سوم هم از مشکلات روایات و باید ملاحظه بشه. ولی تا اینجا مسئله به این نحوه که این روایت رو باید کنار بگذاریم، ولی روایت که دلالت بر لا بأس می کند اون روایت رو اخذ بکنیم، ولو اینکه اونم صحیح نیست لیکن اشکالی هم در سندش وجود نداره و اعتبار دارد. یک راه جمعی که شاید مثلا در درجه اول این به ذهن راه جمع خوبی میان این است که بیاییم تفکیک بکنیم بین حرمت تکلیفیه و بین حرمت وضعیه از نظر روایات، ولو اینکه بحث ما فعلا در حرمت و عدم حرمت تکلیفیه است، ولی از نظر روایات بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه اینجوری جمع بکنیم. به این خب اون روایتی که میگه لا بأس به بیع العذره اون نفی میکند حرمت تکلیفیه را و میگوید بیع العذره مانعی نداره و حرمتی نداره، اما این روایتی که میگوید ثمن العذرت من السوق این رو حمل بکنیم بر اینکه بیع العذره باطله و جمع بین این دوتا هم کما اینکه مثالش هم عرض کردیم ما مانعی نداره، ممکنه یک معامله باطل باشه ولی در عین حال حرام نباشه، مثل بیع قراری اگر کسی بیع قراری انجام داد اینطور نیست که استحقاق عقوبتی داشته باشه و عمل حرامی مرتکب شده باشد، غایت الامر این است که این معامله باطله، یعنی نقل و انتقال حاصل نمی شود، تملیک و تملک حاصل نمیشه و همینطور از در رابطه با رعایت و عدم رعایت شرایطی که معتبر در معامله است. مثلا اگر گفتیم که حتما باید صیغه عربی وجود داشته باشد، حالا اگر کسی به غیر صیغه عربی معامله ای رو انجام داد، اینطور نیست که معصیت کرده باشه، فقط کاری رو انجام نداده، یعنی نقل و انتقالی حاصل نشده، تملیک و تملکی تحقق پیدا نکرده. علاوه یک مطلب دیگری اینجا هست، این رو خوب دقت بفرمایید، این سمن العذرت من السخت، این کلمه سخت آیا با کلمه حرام یکیه و معنای سخت همون معنای حرامه، یا اینکه نه اینطوری که از بعضی از کتب لغت و بعضی از موارد روایات استفاده می شود، سخت به معنای مکروه هم استعمال شده، ولی اون که شاید اکثر در حرام استعمال بشود، ولی اینطور نیست که مسابقه با حرام باشه. این کلمه اتفاقا در کتاب خدا هم هست، و اصله مستوح در مقام توبیخه. حالا شاید این در مقام توبیخ بودن دلالت بر این می کند که مقصود از سخت در آیه شریف حرمته، برای خاطر اینکه اون که توبیخ داره و اون که مستلزم عیبه اکل محرمه، و الا اکل مکروه من حیث و مکروهون، این اثر توبیخی برش مترتب نمی شود. در مجموع البحرین هم که انسان ملاحظه می کنه و مراجعه می کند، صبر عبارت ایشون کلمه سخت رو تقریبا به مالایحل معنا می کند، ولی در ذیل کلامشون روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که امیرالمومنین علیه السلام مواردی رو به عنوان مصادیق سخت بیان کردن. خب بعضی از اون موارد یا کثیری از اون موارد مسلم حرامه، یکی مسئله رشوه است، خب رشوه از محرماته، یکی مسئله مهر البقی یعنی زن زناکار مهری رو طلب بکند و بگیرد، خب اونم حرامه، برای اینکه ما دلیل داریم که لا مهر البقیه. اما یکی از مواردی که در این روایت ذکر شده کسب الحجام، آدمی که متصدی حجامته کسبش عنوان سختی داره، در حالی که ما از خارج میدونیم که کسب الحجام این کراهت داره، مثل شاید کفن فروشیه، اما اینکه حرام باشه و استحقاق عقوبتی برش مترتب بشه این معنا نیست. از نقل این روایت شاهد بر این است که نمیشه به مجموع البحرین هم نسبت داد که حتما ایشون سخت رو به معنای حرام معنا کرده. سخت حالا شاید اکثراً به معنای حرام استعمال میشه، گاهی هم به معنای مکروه استعمال میشه. و اگر این سمن العذرت من السخ حرام باشه، خب تا حدی به مطلب ما نزدیکه، اما اگر محصول است اون میرسیم الان ما عرض میکنم اون روایت سوم اون خودش یه داستانی داره و اندازه یه مثنوی. حالا شما سراغم نرید، مطلبم مخلوط نکنید. من گفتم ما باشیم همین دو روایت، ولا روایت سوم خیلی حرف داره. عرض میشود که سمن العذرت من السخ، اگر سختش به معنای حرام باشه، او تا حدی به مطلب ما نزدیکه، اما اگر به معنای مکروه شد، دیگه این جمع که بیاییم بین تکلیفی و وضعی از نظر روایات فرق گذاریم و بگیم یکی از دو روایت ناظر به حرمت وضعی است و یکی ناظر به حرمت تک به عدم حرمت تکلیفیه، ما این رو از کجا استفاده بکنیم؟ علاوه یک نکته دقیق تری اینجا هست، این نکته رو خوب دقت بفرمایید. اگر فرض کردیم که این من السخ به معنای همون حرامونه، در این معنا مناقشه نکردیم و گفتیم به معنای حرامونه، خب سمن العذرت حرامون چه دلیلی داره بر اینکه بیع عذر باطله؟ دلیل بر بطلان بیع عذرمون یعنی عدم جواز به معنای وضعی بیع عذره نمیتواند واقع بشود، برای اینکه ما مواردی داریم که معامله باطله و عرض میشود که خب تصرف در سمنش هم حرامه. بعضی جاها داریم همون مثال هایی که عرض کردن، سمنش حرامه، مثل معامله قراری بیع قراری، اما نفس و انشاء بیع القراری و ایجاد بیع القراری، اون که عرض می شود که مسئله درش نیست، ولو این که تصرف در سمن حرامه، از اینجا چشم می کنیم این معنا رو که حرمت تصرف در سمن این ملازم نیست با بطلان معامله، گاهی با بطلان معامله می سازه و عدم بطلان وضعی رو باید اینجا ملاحظه بکنیم که این مدعی داره از این را جمع می کند بین روایات. آیا این طوریست که اگر معامله باطل شد تصرف در سمن حرامه، یا ممکنه معامله جایز باشه ولی تصرف در سمن حرام باشه ولو اینکه باطلن واقع می شود. خلاصه ملازمه رو ما باید ثابت بکنیم که اذا کان تصرف و فسمن حرامن فهو یک شفو هم بطلان المعامله. اگر این ملازمه ملازمه دائمی باشه و ما کلمه سخت رو هم به معنای حرمت بگیریم که دلیل قاطع نداریم، باز این طریق جمع بهتر از طرقیست که ذکر شد، چه طریق شیخ طوسی، چه طریق علامه مجلسی، چه طریق محقق سبزواری و چه طریق صاحب حاشیه مرحوم مامقانی. این طریق بنابراین کیفیت تقوای از اونها می شود. لیکن ما باید این معنا رو قبول بکنیم که با این که روایت مجهوله و جهالت راوی درش مطرحه، شهرت جبران می کند و الا اگر ما شهرت رو هم جابر ندانیم، این جمع هم نمی تواند یک جمع صحیح بین روایات باشه. منتها ما حالا که اصرار نداریم برای این که جمع بین این دو روایت خیلی روشن بشه، برای این که در مسئله یک روایت سومیست که از نظر سند موثقه و اشکال سندی نداره، لیکن از نظر دلالتش خیلی قابل حرفه و انصافاً بحث‌های دقیقی با اینکه یک دو جمله کوتاه هم بیشتر نداره، ولی باید روش بحث کرد. و اون این روایت دوم همین بابه که ایشون هم اشاره کردن، روایت موثقه است، مال سماعت ابن مهران، روایت دوم باب چهلون از احباب مایور نسبه. قاد سماعه نگوید سعلا ردران عبا عبدالله علیه السلام و انا حاضر. کسی از امام صادق علیه السلام این مسئله رو سوال کرد، منم حضور داشتم. مسئلهش این بود، فقال انی رجلون طبیع العذره، من کسی هستم که ظاهرش این هست که اصلا شغلم این معناست. فما تقول، شما چه می فرمایید در رابطه با فروش عذره و بیع عذره؟ قال، خوب دقت کنید، امام اول فرمودند حرامون بیعها و ثمنها و قاد لا بحسب بیع العذره. این که کلمه و قال رو تکرار می کند، این احتمال در کار است که این لا بحسب بیع العذره رو امام دنبال حرامون بیعها و ثمنها نفرموده باشند، بلکه سماعت ابن مهران کتابی داشته که در اول اون کتاب گفته که من روایاتی در این کتاب از امام صادق نقل می کنم. اون وقت شروع کرد، قال الامام صادق کذا، تا رسید به اینجا و احتمال بده و این وقال لا بحث به بیع العذره جزء روایت نباشه، بلکه یک روایت مستقلی بوده که در یک مورد مستقلی سماعت ابن مهران از امام صادق شنیده، منتها در مقام تعلیق کتابش در حقیقت سماعت ابن مهران این وقاله رو دنبال اون قاله اول ذکر کرده و این یک معید هم داره، بلکه معیداتی بهترین معیدش اینه. خب وقتی که در عبارت اول امام فرمود حرامون بیعها و ثمنها، به صورت ضمیر کلمه عذرا رو ذکر کرد، اگر این وقاله دومن متصل به این عبارت از امام صادر شده باشه، روی قاعده اونم میبایست به صورت ضمیر بیان کنه. بفرماید لا بأس ببیعها، چرا اونجا حرامون بیعها و ثمنها به صورت ضمیر مطرح شده، اما این وقاله دوم لا بأس ببیع العذره به صورت اسم ظاهر، این تقریبا قدری این معنا رو تأیید می کند که این وقاله دوم جزء روایت نبوده. حالا درسته کلام امام صادق علیه السلام بوده، ولی در مورد دیگری ذکر شده و سماعت ابن مهران آمده این وقاله رو حفظ بر قاله اول کرده. این یه احتمال، البته این احتمال قطعی نیست ولو این که معیدم داره، لیکن یه احتمال دیگرم این است که نه، اصلا مجموعاً یک روایت حرامون بیعها و ثمنها و قال لا بأس به بیع العذره رو امام صادق دنبال هم ذکر کردن به صورت روایت واحده. این دو احتمال در این روایت میره. حالا باید حساب بکنیم ببینیم که بر هر یک از این دو احتمال چه باید کرد و روایت رو چجوری میشه معنا کرد. از عبارت مرحوم شیخ در مکاسب استفاده می شود که مرحوم شیخ همین احتمال دوم رو عرض می شود که بهش ترتیب اثر دارن و ظاهرن اشاره هم به احتمال اول نکردن، این وقال لا محصب بی الازرن، همینطوری که صاحب مسائلن دنباله اون حرامون بیعها و ثمنها ذکر کرده، شیخ هم فرمودن این تتمه همین روایته، نه اینکه یک روایت مستقله دیگری باشه. اون وقت خود این معنا رو مرحوم شیخ دلیل بر یک مطلبی گرفتن و اون این است که فرمودن که جمع، تعبیر ایشون اینه، جمع بین کلامین لمخاطب واحد و مثلا فی زمان واحد، یعنی در جواب سوال اون سائل، امام جمع کرده بین این دوتا. اول فرموده حرامون بیعها و ثمنها، بلا فاصله فرموده لا بأس به بیع العذره به عنوان تتمه همون بیان اول. شیخ می فرماید جمع بین این دو مطلب برای مخاطب واحد در کلام واحد این دلیل بر این است که تعارضی بین این دوتا وجود نداره. این رو دلیل گرفته بر عدم تعارض، لابد به قرینه این که امام که در یک عبارت اصلا معقول نیست که امام متعارض حرف بزنه، سیما در جواب سوال یک سائل. سائل میگه انی رجل ابی العذره، امام هم حالا دو جمله پشت سر هم بگه و بخواد بین اینها عرض میشود که تعارض باشه. شیخ میفرماید که جمع بین این دو تعبیر در کلام امام دلیل بر این است که بین مفاد این دو جمله تعارضی نیست، بلکه از نظر دلالت اینها قابل جمع هست و ادله علاج اینها رو شامل نمی شود. ولو اینکه حالا ادله علاج اون قسمی که مربوط به سند نیست و مربوط به مفاد و مضمونه، ایشون میگه به طور کلی این از ادله علاج و روایات علاجیه خارجه، برای اینکه امام فی کلام واحد جمع کرده بین این دوتا. از اون طرف هم ما نگاه میکنیم میبینیم بین این دوتا تعارض وجود داره. از یک طرف میفرماید حرامون کلمه صحت هم دیگه نیست که اون احتمالات رو دربارش بدیم، میگه حرامون بیعها و سمنها. بنام میفرماید لا وحسب بیعه حضرت الانسان. پس چه کنیم اینجا؟ آیا حرفی که از کلام بعض الاعلام استفاده میشه بگیم این روایت تعارض صدر و ذیل داره و روی تعارض صدر و ذیلش اجمال داره و به عنوان اینکه این یک روایت مجمله و غیر مفهومه این روایت رو بذاریم کنار، اصلا به این هیچ از این روایت استفاده نمی شود، این حرف رو بزنیم. و اگر باز همین بعض الانام می فرماید و اگر این وقاله رو تتمه روایت هم ندانیم، می شود بین اینها تعارض میشه، مثل همون دو روایت متعارضه ای که در اطرافش بحث کردیم و وجوه جمع رو ذکر کردیم. اجمالا مرحوم شیخ در عبارت مرحوم شیخ دقت بفرمایید و در اشکالی که امام بزرگوار در کتاب مکاسب محرمه به شیخ کردن در اونم دقت بفرمایید تا ببینیم که حق این مسئله چیه. تا محل اعتکاف ظاهرم و هم خوب افرادی هم موفق به شرکت در اعتکاف هم، لذا این سه روزه رو تعطیل میکنیم و شما میدونید که اولا ماه رجب خودش من حیث هو خصوصیت داره غیر از ماه جمادی و ربیعه، ماه رجب یک ماه خاصیه و در ماه رجب هم ایام البیزش خصوصیت داره، یعنی 13 و 14 و 15. و اگر مسئله اعتکاف رو هم موفق بشید دیگه یک عنوان سومی هم پیدا میکنه و انشاءالله موفق میشید و از همه التماس دعا داریم.